شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 خوش آمدید. هفته است به وقت ایران. به تاریخ سه‌شنبه 4 آذر ماه سال 1404 من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در 60 دقیقه پیش رو. ابتدا چکیده از آنچه در این برنامه با شما در این برنامه وجود داره رو با شما به اشتراک میذارم. از آلودگی هوا در ایران خواهیم گفت. هوای ناسالم یا بسیار ناسالم برای همه، زیر سایه این آسمان سیاه چه باید کرد؟ با در این برنامه بیشتر خواهید شنید از آنچه باید بنوشید و بخورید در این روزهای آلوده. به آتش‌بس موقت در سودان خواهیم پرداخت و با یک شاهد عینی در خارتوم صحبت خواهیم کرد و نگاهی خواهیم داشت به کاخ مروارید، آثار تاریخی گم شده این کاخ که قراره در نمایشگاهی با نام میراث من برای فروش در بریتانیا به نمایش گذاشته بشه. ولی پیش از همه اینها از شما دعوت می‌کنم به وعده هر ساعت شنونده خبرها باشید با همکارم حمید فاطمی. آقای فاطمی درود بر شما.
درود بر شما و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. شبکه‌های خبری و نشریات آمریکا و بریتانیا به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش دادند که روز سه‌شنبه دن دریسکول وزیر ارتش آمریکا با هیئتی از روسیه در دبی درباره جنگ اوکراین گفتگو می‌کند. به گزارش ABC نیوز آمریکا و فاینانشال تایمز لندن، آقای دریسکول روز دوشنبه نیز با هیئت روسی ملاقات کرده است. برگزاری این نشست تا کنون علنی نشده بود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. به گزارش فاینانشال تایمز، رئیس اطلاعات ارتش اوکراین هم در این دور از گفتگوها شرکت خواهد کرد. نمایندگان اروپا و رئیس جمهور اوکراین از نشست ژنو استقبال کردند و آن را مثبت دانستند، ولی تأکید کردند که برای رسیدن به توافق صلح باید مذاکرات ادامه یابد. روز دوشنبه دولت آمریکا روند تروریستی اعلام کردن شاخه‌های اخوان المسلمین در چندین کشور خاورمیانه را آغاز کرد. دونالد ترامپ به وزیران خارجه و خزانه‌داری دستور داده است گزارشی درباره شاخه‌های اخوان المسلمین در کشورهای مانند لبنان، مصر و اردن تهیه کند و در عرض 45 روز برای تروریستی اعلام کردن این گروه‌ها اقدام کند. بر اساس فرمان اجرایی دونالد ترامپ، شاخه‌های اخوان المسلمین در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار خواهند گرفت. کاخ سفید بدون اشاره به جزئیات اعلام کرده است که این شاخه ها در خشونت، بی‌ثبات‌سازی و کارزارهایی که به منافع آمریکا، شهروندان آن کشور و متحدانش آسیب می‌زند نقش دارند. اخوان المسلمین بزرگترین و پرنفوذترین جنبش اسلامگرای خاورمیانه است که شاخه مصر آن در جریان اعتراضات بهار عربی توانست با سرنگون کردن حکومت حسنی مبارک به مدت 1 سال اداری حکومت را در دست بگیرد. رهبران کشورهای عرب و رهبران اخوان المسلمین تا کنون به این فرمان اجرایی دونالد ترامپ واکنش نشان ندادند. به گزارش روزنامه جاکارتا گلوب، دادستان اندونزی اعلام کرده است که یک نفتکش توقیف شده ایران و محموله آن به مزایده گذاشته خواهد شد. قیمت پایه این نفتکش و 1,200,000 بشکه نفت آن 70 میلیون دلار اعلام شده و هفته آینده در سایت رسمی دولت اندونزی به فروش گذاشته می شود. نفتکش آرمان 114 در تابستان سال جاری به دستور دادگاه به مالکیت دولت اندونزی درآمد. 2 سال پیش این نفتکش و ناخدایان هنگام انتقال نفت به نفتکش دیگری در آبهای اندونزی توقیف شدند. محمد عبدالعزیز محمد خطیبا ناخدای کشتی به 7 سال زندان و جزای نقدی محکوم شده است. ایران تا کنون به تصمیم دولت اندونزی برای حراج این نفتکش و محموله نفتان واکنشی نشان نداده است. در خبری دیگر، صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا در سازمان هواشناسی نسبت به ورود کشور به بحران آلودگی هوا هشدار داد. به گفته او، چنانچه تصمیم‌های درستی در مورد کاهش آلاینده‌ها گرفته نشود، شاخص آلودگی هوا ممکن است در برخی مناطق به بالای 200 برسد که بیانگر وضعیت بحرانی است. روز دوشنبه شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق تهران به بالای 190 رسید. بر اساس معیارهای بین‌المللی، شاخص آلودگی بین 51 تا 100 قابل قبول و کمتر از 50 پاک ارزیابی می‌شود. به دنبال افزایش میزان آلودگی هوا و با تصمیم کارگروه اضطراری، مدارس و دانشگاه‌های استان تهران و استان‌های یزد، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و البرز غیر حضوری شدند. مدارس در استان قزوین هم تعطیل هستند. بامداد سه‌شنبه حکم اعدام یک متهم به تجاوز جنسی در شهر بسام استان سمنان در ملأ عام اجرا شد. به گفته رئیس کل دادگستری استان سمنان، در جریان تحقیقات سال 1401 مشخص شد فرد متهم با اخفال دو زن اقدام به تجاوز به عنف کرده و با ارعاب و تهدید زمینه ایجاد ترس و نگرانی از بی‌آبرویی را برای شاکیان فراهم کرده بود. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، در سال جاری میلادی دست کم 8 حکم اعدام در ملأ عام اجرا شده است. ایران یکی از معدود کشورهایی است که در آن احکام اعدام در ملأ عام اجرا می شود.
خبرها را از حمید فاطمی شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش می کنید.
بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای ایران، شاخص آلودگی هوا در چندین شهر ایران از جمله تبریز، تهران، کرج و اهواز با عبور از 200 در وضع بسیار ناسالم قرار دارند. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده طی 3 روز آینده در صورت تداوم این وضعیت و نبود جریان مؤثر جوی، شاخص آلودگی هوا در برخی مناطق به مرز ناسالم و حتی خطرناک نزدیک خواهد شد. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
به دنبال افزایش میزان آلودگی هوا و با تصمیم کارگروه اضطراری در این زمینه، مدارس و دانشگاه‌های استان تهران و استان‌های یزد، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و البرز غیر حضوری شدند. مدارس در استان قزوین هم تعطیل هستند. به گزارش ایرنا، با توجه به افزایش قابل توجه شاخص آلودگی هوا در سطح استان تهران و در راستای صیانت از سلامت بازیکنان، کادر فنی و سایر عوامل برگزاری مسابقات، تمامی فعالیت‌ها و دیدارهای فوتبال و فوتسال استان تهران تا پایان هفته جاری یعنی جمعه 7 آذر ماه لغو شده است. در همین زمینه صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا در سازمان هواشناسی ایران، نسبت به ورود کشور به شرایط بحران آلودگی هوا هشدار داد. به گفته او، چنانچه تصمیم‌های درستی در مورد کاهش آلاینده‌های ثابت و متحرک گرفته نشود، شاخص آلودگی هوا ممکن است در برخی مناطق به بالای 200 برسد که بیانگر شرایط بحران است. در آستانه زمستان و افزایش محدودیت‌های گازی، صنعت برق اعلام کرده تنها 14 نیروگاه در کشور امکان استفاده از مازوت را دارند و امسال نیز سوخت با سولفور کمتر از 0.8% در اختیار واحدهای بخاری قرار گرفته است. اقدامی که با هدف کاهش نگرانی‌های زیست محیطی و تأمین پایدار برق در روزهای سرد سال انجام شده. از سوی دیگر، اسدالله هاشمی، مدیر کل حفاظت محیط زیست قزوین، از آغاز استفاده از مازوت کم گوگرد در نیروگاه شهید رجایی قزوین با نظارت دقیق این اداره کل و قوه قضاییه خبر داد. در مسئله آلودگی هوا، هر ساله با آغاز فصل سرما شاهد وقوع پدیده اینورژن یا وارونگی هستیم. از سوی دیگر، سیاوش آقاخانی، رئیس هیئت مدیره شبکه محیط زیست و منابع طبیعی استان مرکزی، در تشریح مسائل مرتبط با آلودگی هوا به کمکاری دستگاه‌های متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرده و افزوده است صنایع آلاینده با هوشمندی تمام از زیر بار انجام تعهدات خود شانه خالی می‌کنند. به رغم اینکه بعضی از صنایع دستگاه سنجش را خریداری کرده‌اند، اما از موضوع فرار می کنند و دیتای کاملی از جانب آنها دریافت نمی شود که بخواهد مبنای سنجش های درست قرار بگیرد. وی افزود صنایع می دانند که پایش آنلاین این واحدها باعث جرایم بیشتر و چالش های زیست محیطی برای آنها می شود. بر این اساس در این زمینه کمکاری می کنند و برخورد قاطع و قانونی هم با آنها انجام نشده است. آلودگی هوا از جدی‌ترین چالش‌هایی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجهند، اما در ایران این مسئله به سطح یک بحران انسانی رسیده است. به گزارش ایسنا، علیرضا رئیسی، معاون معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه خسارات اقتصادی ناشی از مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در سال 1403 بیش از 17 میلیارد دلار برآورد شده، افزود این خسارات معادل 47 میلیون دلار در روز یا حدود 1394 همت است. وی همچنین گفت در سال 1403 حدود 59 هزار مورد مرگ در کشور بر اثر بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا گزارش شده است. این ارقام نشان دهنده یک بحران چند بعدی است که سلامت عمومی، اقتصاد و محیط زیست کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
شاهین بشیری از بحران آلودگی هوا و تبعات اون در ایران گفت از در ایران اداره هواشناسی در روزهای اخیر اعلام کرده که برای بسیاری از شهرهای ایران وضعیت هشدار صادر شده و هوای اونها برای همه ناسالم یا بسیار ناسالم هست. اما زیر این آسمان سیاه در این روزهای آلوده چه باید کرد، چه باید نوشید، چه باید خورد تا حداقل بشه سلامتی رو تا آنجا که میشه بیشتر نگه داشت و بیشتر به دست آورد؟ گفتگوی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا، و در این رابطه صحبت کردیم.
مسئله آلودگی هوا از دو جنبه قابل بررسی هست. یکی مسئولیت مسئولینی هست که باید برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت و بلند مدتی داشته باشن برای اینکه این میزان آلودگی رو کاهش بدن. از اون طرف ما با مردمی مواجه هستیم که ناچارن در این هوا تنفس بکنن و اینها برای اینکه تأثیراتش بر سلامتیشون کمتر بشه، بهترین راه‌هاش این هست که اولا افراد در معرض خطر بیشتر، اینها باید مراقبت‌های بیشتری بکنن که اینا شامل کودکان میشه، خانم‌های باردار و افراد مسن و البته در مجموع تمام افراد. مسائل رو در نظر داشته باشن. اول اینکه سعی کنن در محیط‌ها خیلی آلوده‌تر کمتر تردد بکنن و به طور کلی ترددهای روزانه‌شون رو بسیار کاهش بدن. سعی کنن بیشتر در خونه بمونن. پنجره خونه‌ها بسته باشه. از سیستم‌هایی که میتونن تصفیه بکنن هوا رو در داخل خونه استفاده بکنن و فعالیت های بدنیشون رو کاهش بدن که میزان تنفس در دقیقه و میزان نیاز به تنفس در هر دقیقه کاهش پیدا بکنه. نکته بعدی هم غذای سالم هست که البته اگر توانایی مالیش رو داشته باشن و در دسترس باشه، خوردن سبزیجات سالم، شیر، لبنیات، آب فراوون بسیار اهمیت داره و دوش گرفتن های مرتب باز بسیار کمک میکنه که اگه آلودگی بر سطح بدن نشسته باشه، حداقل اونها رو پاک بکنن و تأثیرات مستقیم بر روی پوست و بقیه قسمت‌هایی که سر نشستن این آلودگی‌ها تأثیر می‌ذاره اونها رو هم کم بکنن. شاید این چند تا نکته کمک بکنه به این موضوع، ولی به طب خیلی نمیتونیم ما 100% اون تأثیرات منفی رو علارغم رعایت همه این مسائل باز هم کم بکنیم.
آقای دکتر، به دو مسئولیت اشاره کردین، دولت و مردم. خب دولت که تنها راهکارش تعطیلی ادارات و مدارس بوده، اما خیلی مجبورن که از خونه برن بیرون. فکر میکنید آیا استفاده از ماسک یا استفاده از پوشش مناسبتر مثلا برای صورت، برای بینی میتونه کمک کنه؟
دقیقاً همینطور هست. هر چی که بدن پوشیده تر باشه، در واقع اون تأثیرات مستقیمی که بر روی پوست میذاره کمتر میشه. یعنی گذاشتن کلاه یا اینکه از ماسک های بخصوص ماسک های با فیلترهای ریز بتونن استفاده بکنن باز بسیار مؤثر هست. استفاده از دستکش های نخی و همچنین پوشیدن لباس های آستین بلند، اینها خودش کمک میکنه به اینکه حداقل اون تأثیرات مستقیم رو کم بکنه و باعث میشه که این مواد مضر و آلاینده ها کمتر وارد بدن بشن یا تأثیر روی پوست و بقیه قسمت های بدن بذارن.
چه علائمی نیاز داره که مراجعه فوری داشته باشن به پزشک یا اورژانس در صورتی که در معرض آلودگی هوا باشن؟
تأثیرات منفی آلودگی هوا بر روی سلامت شامل دو دسته میشه. یکی تأثیرات فوری هست و یکی تأثیرات دراز مدت. خب تأثیرات دراز مدت که شامل ایجاد سرطان ها یا مسائل گوارشی تنفسی دراز مدت هست که اونها به بحث بروز علائم باید مراجعه بکنن و پیگیری بکنن. اما ما یک سری مسائل و مشکلات کوتاه مدت داریم که بلافاصله بعد از مواجه شدن با آلاینده ها ممکنه بروز بکنه. اینها نیاز به مراقبت های فوری داره. اول از همه مسائل تنفسی هست، تنگی نفس، یا در کودکان ما دیدیم که حالت افزایش ضربان قلب و بیقراری و به خصوص باز مشکلات تنفسی بروز کرد یا حالت خسخس داخل سینه، حتما باید مراجعه بکنن. این میتونه یک آلرژی های شدیدی ایجاد بکنه و اونها بسیار خطرناک هستن. یکی هم تأثیراتی هست که ممکنه روی پوست داشته باشه. اگر باز دیدن که التهاب، قرمزی، خارش و بقیه علائم پوستی بروز کرد، اینها هم باز نیاز به مراقبت داره. در مسائل چشم پزشکی هم باز به همین شکل اگر تغییرات عمده ایجاد شد، شامل خارش، قرمزی، ترشحات غیر طبیعی، این هم نیاز به مراقبت داره. اما همه اینها در وهله اول به خصوص مسائل چشمی و پوستی باید شستشوی مرتب انجام بشه. خیلی کمک میکنه که مواد آلاینده رو از سطح پوست و چشم ها بشوره.
آیه دکتر، من چند سوال میپرسم، خیلی کوتاه میخوام جوابشو بدین. در کنار تغذیه که شما بهش اشاره کردین برای سبزیجات، آیا مکمل ها مثل ویتامین ها میتونه کمک کنه؟
دقیقاً، به خصوص چیزها ویتامین ای و ویتامین دی، همینطور منیزیم و امگا 3 امگا 3 بسیار میتونن موثر باشن.
اسپری هایی که برای آسم استفاده میشه یا اسپری اکسیژن میتونه کمک کننده باشه؟
در مواردی که فرد یک تنفس سالم داره خیلی توصیه نمیشه، اما اگر علائم تنگی نفس بروز کرد، اینها بله میتونه موثر باشه.
خیلی اصلا میگن دو لایه ماسک بزنید، آیا مفیده؟
اگر که این دو لایه ماسک مانع تنفس عادی نشه و میزان اکسیژن کافی برسه، مشکلی نداره، میتونه کمک کننده باشه. ولی اگر اون لایه ها بسیار ضخیم باشن و مانع رسیدن عادی تنفس بشن، اونها توصیه نمیشه.
یا ورزش در خانه میتونه کمک کنه یا اون هم نباید انجام بدن؟
اگر خونه باشه که کاملا از بیرون محافظت شده باشه و دستگاه های تهویه و تصفیه داخل خونه باشه، میتونن در خونه انجام بدن. ولی اگر داخل خونه هم مرتبط هست مستقیما با هوای بیرون، باز هم همون آلاینده ها میتونن تاثیر منفی رو داشته باشه.
بسیاری بر این باورن که دستگاه تصفیه و تهویه میتونه خودش عاملی باشه برای اینکه بریه بیشتر آسیب ببینه، به خاطر که عادت میکنه به هوای تمیز و بیرون میره و دچار یک شوک میشه. آیا این پایه علمی داره؟
خیلی نمیتونه پایه علمی داشته باشه، چون به هر حال تنفس خوب کمک میکنه به اینکه میزان اکسیژن کافی به بدن برسه و بدن در حالت سلامت بیشتری باشه.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا، از آنچه باید و نباید در این روزهای آلوده انجام داد گفت. تعداد زیادی از شهرها از جمله تهران، کرج و اهواز با عبور از 200 در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارند. بسیاری از شهرها مراکز آموزشیشون، حتی ادارات دولتیشون به خاطر آلودگی هوا تعطیل. عباس شاهسوندی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفتگوی داشته با خبرگزاری دولتی تسنیم و گفته از رشد 3 برابری تعداد روزهای ناسالم برای همه گروه ها در سال جاری خبر داده و گفته حدود 54,000 مرگ منتسب به آلودگی هوا ثبت شده و آلودگی هوا جزء 5 علت اصلی مرگ در ایرانه.
ویدیوها، عکس ها و پیام های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست، 20420-72-59-70,000.
مقام‌های اوکراینی، آمریکا و اروپایی روز یک شنبه در سوئیس دیدار کردند. نشستی که به دنبال انتقاد از طرح 28 ماده صلح آمریکا برای پایان دادن به جنگ در اوکراین برگزار شد. در همین رابطه مارک روته، دبیر کل ناتو پیمان آتلانتیک شمالی، روز دوشنبه 24 نوامبر با رادیو اروپای آزاد گفتگو کرده. در این گفتگو ریکارد یوزویاک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، ابتدا از او پرسیده که آیا طرح صلح 28 ماده آمریکا میتونه مبنای قابل اعتماد برای برقراری صلح در اوکراین باشه.
خب کاملا واضح هست که برخی از بندهای این طرح نیاز به بررسی دقیق دارند. اما آنچه دیروز در نشست ژنو دیدید این بود که این طرح مبنایی شد برای اینکه اوکراین و آمریکا را در مسیر پیش رو بسیار به یکدیگر نزدیک کنند. البته کارهای بیشتری باید انجام شود، اما تیم اوکراینی و تیم آمریکایی دیروز یک نشست بسیار موفق داشتند و این موفقیت بر پایه همان طرح بود. با این حال من وارد جزئیات و تک تک بندهای آن طرح نمی شوم، اما روشن است که این طرح به عنوان یک پایه و یا یک مبنا دیروز نقش خود را ایفا کرد و دو طرف را وارد گفتگوی جدی کرد.
آیا شما هم مثل بسیاری از متحدان خود نگران کاهش نیروهای اوکراینی و واگذاری بخش از سرزمین این کشور به روسیه هستید؟
اما باز هم باید بگویم که من وارد جزئیات و تک تک بندها نمی‌شوم، چون اجازه ندارم آنچه را که دیروز درباره گفتگوها شنیدم فاش کنم. و البته این گفتگوها هنوز نهایی نشدند. آمریکایی‌ها و اوکراینی‌ها همچنان به بحث ادامه خواهند داد، اما همه ما بر سر یک موضوع توافق داریم و من در اینجا دیدگاه رئیس جمهور آمریکا را دنبال می‌کنم. نتیجه نهایی چیست؟ و نتیجه نهایی باید این باشد چیزی که دونالد ترامپ از ماه فوریه روی آن کار می‌کند، که اوکراین مستقل و صاحب حاکمیت در آینده وجود داشته باشد، کشوری نیرومند که روسیه هرگز دوباره تلاش نکند به آن حمله کند. این هدفی است که ما همه در پی تحقق آن هستیم.
آیا شما هم مثل بسیاری از متحدان خود نگران کاهش نیروهای اوکراینی و واگذاری بخش از سرزمین این کشور به روسیه هستید؟ آیا می توان به پوتین اعتماد کرد؟
می دانید من زمانی که نخست وزیر هلند بودم با پوتین کار می کردم، تا وقتی که او در ماه مارس 2014 به کریمه حمله کرد. همانطور که قبلا هم گفتم، از آن زمان دیگر تلاش را برای فهمیدن رفتار او کنار گذاشتم. اما یک چیز را درباره روس‌ها و مخصوصا پوتین خوب می دانم. وقتی با او توافقی می کنید، باید مطمئن باشید که پایبندی به آن در جهت منافع خودش باشد. به همین دلیل است که بسیار مهم است هر توافق صلحی که برای اوکراین شکل میگیرد طوری باشد که او دیگر هرگز حتی به فکر تکرار حمله نیفتد، چون او متوجه میشود که پیامدهای حمله دوباره برای او فاجعه بار خواهد بود، چه پس از یک آتش بس طولانی مدت و چه ترجیحاً پس از یک توافق صلح کامل.
آیا این پیامدها واقعا ویرانگر خواهند بود؟
خب این البته بستگی به نتیجه گفتگوهای کنونی دارد، اما آنچه در چند هفته گذشته شنیده ایم این است که رئیس جمهور ایالات متحده پیش از سفر خود به آلاسکا گفته بود آمریکا می‌خواهد در تضمین‌های امنیتی مشارکت داشته باشد. ما شاهد افزایش نقش اروپا بوده‌ایم، ابتدا در لاهه همراه با کانادا و با تعهد به اختصاص دادن 5% از تولید ناخالصی داخل خیلی به بودجه دفاعی که 3.5% از این 5% مربوط به هزینه های دفاع مستقیم بود، و پس از لاهه آنها دوباره قدم جلو گذاشتن و با هم توافق کردن که به عنوان ائتلاف کشورهای داوطلب تضمین های امنیتی برای اوکراین ارائه دهند. و پس از آن ریاست جمهوری آمریکا اوایل ماه اوت در آستانه نشست آلاسکا با پوتین اعلام کرد که آمریکا میخواهد بخشی از این روند باشد و به نوعی مشارکت کند. فکر میکنم این مهم باشد. شما نیروهای مسلح اوکراین را دارید و همچنین تضمین‌های امنیتی خواهید داشت، و در این ترکیب باید مطمئن شویم که پوتین درک کند که دیگر هرگز نمیتواند چنین کاری را انجام دهد.
وقتی ناتو نمیتواند در اوکراین مستقر باشد، واقعا میتوان تضمین‌های امنیتی به اوکراین داد؟
خب الان دوباره درباره یکی از بندهای طرح 28 ماده‌ای صحبت می‌کنید، و همونطور که گفتم این موضوع اکنون بین اوکراین و آمریکا در حال مذاکره است. فکر نمی‌کنم مفید باشد که درباره تک تک بندها اظهار نظر کنم وقتی که هنوز مذاکرات در جریان است، اما روشن است که این طرح به عنوان مبنایی برای این مذاکرات عمل کرده. همونطور که قبلا گفتم در این طرح بخش‌های خوبی وجود دارد و بخش‌های هم هست که باید با دقت بیشتری بررسی و واکاوی شود. این همان کاری است که اکنون در حال انجام است. اما من می‌دانم که هدف نهایی چیست، و هدف نهایی باید این باشد که روسیه و ولادیمیر پوتین بفهمند اکنون یک توافق صلح با یک آتش‌بس طولانی مدت یا ترجیحاً یک توافق کامل صلح برقرار شده و دیگر هرگز چنین اقدامی انجام نخواهم داد.
آیا تاکنون با آقای ترامپ درباره این طرح صحبت کرده اید؟
بله، البته تمام آخر هفته رو پشت تلفن بودم و تلاش کردم مفید باشم، چون میدانم رئیس جمهور بی وقفه برای پیشبرد این موضوع کار کرده. من آخر هفته با همه بازیگران کلیدی تماس گرفتم، همونطور که بسیاری دیگر هم این کار را کردند، تا مطمئن شویم مذاکرات در ژنو از بهترین موقعیت ممکن آغاز می شود.
پس فکر میکنید ممکن است پیش از روز شوکگذاری به توافق برسند؟
فکر میکنم دیروز روبیو وزیر خارجه هم گفته بود که مذاکرات بسیار موفق بوده، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که تا پنج شنبه مذاکرات نهایی شود.
گفتگوی ریکاردو زیاک خبرنگار رادیو اروپای آزاد رو شنیدید با دبیر کل ناتو.
کاف فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کاف فردای گذر موقت پنج شنبه ها و جمعه ها از ساعت 18 و 10 دقیقه تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کاف فردا گذر موقت.
نوه جان اف کندی 35مین رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که به یک نوع تهاجمی سرطان خون مبتلا شده و پزشکان کمتر از یک سال برای زندگی او به او فرصت دادن. بیشتر بشنوید از گناز اسفندیاری.
تاتیانا شولزبرگ نوه جان اف کندی در مقاله‌ای در نشریه نیویورکر می‌نویسد که به نوعی از سرطان خون تهاجمی مبتلا شده است و پزشکان گفتند که او احتمالاً تنها یک سال فرصت زندگی کردن دارد. تاتیانا شولزبرگ 35 ساله این خبر را روز شنبه همزمان با 62مین سالگرد ترور پدر بزرگش جان اف کندی منتشر کرد. این روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست که مادر دو کودک خردسال است می‌نویسد بیماری او تراژدی دیگری برای خانواده کندی است که در سال 1963 ترور جان اف کندی را تجربه کرد و در سال 1968 ترور عموی بزرگش دادستان کل سابق آمریکا رابرت اف کندی. عموی تاتیانا شولزبرگ، جان اف کندی جونیور، در سن 38 سالگی در یک سانحه هوایی جان باخت و مادر بزرگش ژاکلین کندی زمانی که او کودک بود بر اثر سرطان درگذشت. تاتیانا شولزبرگ در نیویورکر نوشت: در تمام عمرم تلاش کرده بودم انسان خوبی باشم، دانش آموز خوب و خواهر خوب و دختر خوبی باشم و از مادرم محافظت کنم و هرگز او را ناراحت یا عصبانی نکنم. حالا یک تراژدی جدید به زندگی او، به زندگی خانواده‌ام اضافه کردم و هیچ کاری از دستم بر نمی آید که جلوی آن را بگیرم. مادر خانم شولزبرگ دیپلمات آمریکایی کارولین کندی است و پدرش نیز ادوین شولزبرگ طراح است. تاتیانا شولزبرگ نوشت که پس از زایمان و تولد فرزند دومش در سال 2024 پزشکان متوجه شدند که او به نوعی از سرطان خون مبتلا است. شولزبرگ در این باره نوشت: باور نمی کردم، نمی توانستم که دارن درباره من صحبت می کنن. من روز قبل 9 ماه باردار 1 مایل در استخر شنا کرده بودم. مریض نبودم، احساس بیماری نمی کردم. در واقع یکی از سالمترین آدم هایی بودم که می شناختم. او افزود: پسری داشتم که بیش از هر چیز دوستش داشتم و نوزادی که باید از او مراقبت می کردم. این نمی توانست زندگی من باشد. از آن زمان تا کنون تاتیانا شولزبرگ چندین دوره شیمی درمانی، پیوند مغز استخوان و درمانهای آزمایشی را پشت سر گذاشته است. با این حال پزشکان گفتند که فرصت کمی برای زندگی دارد. او در نیویورکر می نویسد: پزشکم به من گفت که می تواند 1 سال مرا زنده نگه دارد. شاید. اولین فکرم این بود که بچه هایم که چهره هایشان همیشه جلوی چشمانم است، مرا به یاد نخواهند آورد.
گزارش گناز اسپانیایی رو شنیدید از اینکه نوه جان اف کندی 35مین رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که به یک نوع تهاجمی سرطان خون مبتلا شده و پزشکان گفتن کمتر از یک سال برای زندگی وقت نداره. با این گزارش نزدیک میشیم به ساعت 19:37 عصر به وقت ایران. شما شنونده رادیو فردا ایستگاه 19 هستید. بار دیگر همکارم حمید فاطمی اینجا در استودیو همراه ماست تا ما رو در جریان خبرهای امروز بذاره. سرخط خبرها رو میشنویم از حمید فاطمی.
با درودی دگربار. هیئت وزیران ایران با مصوبه جدید نرخ سوم بنزین را از نیمه دوم آذر ماه 5000 تومان اعلام کرد. بر اساس این مصوبه نرخ‌های اول و دوم 1500 و 3000 تومانی بدون تغییر می‌ماند. همچنین سهمیه اول و دوم خودروهای پلاک دولتی و خارجی حذف می‌شود. برای مالکان چند خودرو سهمیه اول و دوم بنزین فقط به یک خودرو تعلق می‌گیرد و مابقی با نرخ سوم محاسبه خواهد شد. ببخشید. بر اساس این مصوبه سهمیه دوم خودروهای CNG سوز از ابتدای بهمن نصف خواهد شد. این تصمیم در حالی اتخاذ می شود که افزایش قیمت سوخت در ایران به دلیل یارانه‌های سنگین و چالش‌های ساختاری انرژی همواره تصمیم بسیار حساس با پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده بوده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه گفت با اجرای جدید شیوه کالابرگ الکترونیک قیمت کالا برای مصرف کننده در طول سال ثابت می ماند. به گفته او در فاز اول اجرای این طرح سه دهک از هفت دهک مشمول آن می شوند و بقیه مردم به مرور کالابرگ الکترونیکی جدید را دریافت خواهند کرد. آقای قالیباف و مقامات دولت پزشکیان نگفتند که با توجه به نوسان شدید قیمت ها و تورم 40% چگونه می خواهند قیمت 11 قلم کالای اساسی را به مدت یک سال ثابت نگاه دارند. به گزارش اقتصاد آنلاین از جمعیت 89 میلیونی ایران حدود 72 میلیون نفر همچنان یارانه دریافت می‌کنند و 17 میلیون نفر از فهرست حذف شدند. شبکه‌های خبری و نشریات آمریکا و بریتانیا به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش دادند که روز سه‌شنبه دن دریسکول وزیر ارتش آمریکا با هیئتی از روسیه در دبی درباره جنگ اوکراین گفتگو می‌کند. آقای دریسکول به گزارش این رسانه‌ها روز دوشنبه نیز با هیئت روسی ملاقات کرده است. برگزاری این نشست‌ها تاکنون علنی نشده بود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین نیز از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. به گزارش فاینانشال تایمز رئیس اطلاعات ارتش اوکراین هم در این دور از گفتگوها شرکت خواهد داشت. نمایندگان اروپا و رئیس جمهور اوکراین از نشست ژنو استقبال کردند و آن را مثبت دانسته، ولی تاکید کردند که برای رسیدن به توافق صلح باید مذاکرات ادامه یابد.
سپاس از حمید فاطمی که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
یک گزارش مشترک به وسیله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و دفتر زنان این سازمان که امروز در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان منتشر شد، از کشته شدن حدود 50,000 زن و دختر در جهان در سال گذشته میلادی به دست شریک زندگی یا اعضای خانوادهشان خبر داده. در این گزارش تاکید شده به رغم سالها تعهدات جهانی، اما این رقم بدون تغییر باقی مونده و هیچ نشانی از پیشرفت دیده نمیشه. گزارش رو بشنوید از الهه روانشاد.
همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، گزارش مشترک دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و دفتر زنان این سازمان جهانی از عدم هر پیشرفتی در جلوگیری از آنچه زن‌کشی در جهان مینامد خبر داده و می‌نویسد که همچنان ده‌ها هزار زن قربانی زن‌کشی‌ها هستند و هیچ نشانه‌ای هم از بهبود اوضاع در این زمینه دیده نمی‌شود. سال گذشته قتل عمد جان 83,000 زن و دختر را گرفت. 60% یعنی 50,000 زن به دست شریک زندگی یا اعضای خانواده خود کشته شدند. تقریبا هر 10 دقیقه یک دختر یا زن. در مقابل اما مقایسه در سال گذشته نشان می‌دهد که فقط 11% از قتل مردان شامل این شرایط بوده است. جان براندولینو، سرپرست اجرایی دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، میگوید خانه برای تعداد زیادی از زنان و دختران در سراسر جهان مکان خطرناک و گاه مرگباری است. او تاکید میکند که در گزارش امسال صریحاً بر نیاز به راهکارهای پیشگیری بیشتر و واکنش‌های قضایی مؤثرتر در مقابله با زن‌کشی تاکید شده است. سارا هندریکس، مدیر بخش سیاست‌گذاری دفتر زنان سازمان ملل متحد، هم میگوید پدیده زن‌کشی ناگهانی نیست و اغلب با یک رفتار کنترل کننده، تهدید و آزار شروع می‌شود، از جمله در فضای مجازی. کمپین 16 روزه سازمان ملل متحد امسال به اینکه خشونت دیجیتال معمولاً به فضای آنلاین بسنده نمی‌کند، اشاره می‌کند و می‌افزاید این خشونت می‌تواند در دنیای واقعی بدتر هم بشود و حتی به زن‌کشی بدل شود. سارا هندریکس میگوید هر زن و دختری حق دارد در زندگی خود امنیت را احساس و لمس کند و این نیاز به مداخله زود هنگام نهادها دارد. باید از این قتل‌ها به طرق مختلف جلوگیری کرد. قوانینی باید اجرا شوند که از خشونت آفلاین یا آنلاین پیش از رسیدن به خشونت‌های منجر به مرگ پیشگیری کنند و باید خشونتگر را پاسخگو کنند. برآوردها نشان داده که بالاترین نرخ زن‌کشی به وسیله شریک زندگی یا عضوی از خانواده در قاره آفریقا گریبانگیر 3 زن در هر 100,000، در قاره آمریکا 1.5، اقیانوسیه 1.4، آسیا 7 و اروپا 5 بوده است. زن‌کشی در خارج از خانه هم رخ می‌دهد، اما آمار در این زمینه محدود و نارساست. دو دفتر زنان و جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد می‌گویند برای برطرف کردن این شکاف، همکاری نزدیک کشورها برای بهبود دسترسی به داده‌ها، برای ارزیابی دقیق و حمایت از واکنش‌های مؤثر به این مسئله امری حیاتی است.
گزارش اله روانشاد رو شنیدید در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان. گزارش منتشر شده که نشون میده 50,000 زن و دختر در جهان در سال گذشته میلادی به دست شریک زندگی یا اعضای خانوادهشون کشته شدن.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت، اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
پس از ماها درگیری خونین در سودان، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع از یک آتش‌بس 3 خبر دادن. آتش‌بسی که اگرچه با هدف تسهیل کمک رسانی اعلام شده، اما تردیدها درباره پایبندی طرفین به اون همچنان پابرجاست. گفتگوی داشتم با مهدی بیگی، خبرنگار مستقل که در سودان حضور داره، و از آتش‌بس و شرط سودان پرسیدم.
روز گذشته محمد همدان دغلو، معروف به همتی، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع سودان، از موافقتش با یک آتش‌بس یک جانبه 3 خبر داد. همتی گفته این توافق هدفش حفاظت از شهروندان و سرعت بخشیدن به عملیات امداد رسانیه. البته این خبر در حقیقت در راستای توافق سازوکار 4 است موسوم به کواد، توافقی که آمریکا و ایران، امارات متحده عربی و مصر سپتامبر اعلام کردن و شامل یک آتش‌بس اولیه 3 برای این آمادگی بگیرن برای یک آتش‌بس دائمی و ادامه گفتگوها. توافقی که البته عبدالفتاح برهان، فرمانده ارتش سودان، اون رو نپذیرفته، ولی ما هنوز از دولت سودان در مورد اعلام خبر آتش‌بس یک جانبه از طرف نیروهای پشتیبانی سریع هیچ واکنشی دریافت نکردیم. 2 پیش با جنرال یاسر العطا، معاون عبدالفتاح برهان، فرمانده نیروهای مسلح سودان دیدار کردم. اطلاعاتی رو در مورد جنگ و اون چه که روی زمین داره اتفاق میفته به من دادن که میتونم این اطلاعات رو در اختیار شما بذارم.
چه اتفاقی افتاده؟ یعنی الان میتونیم بگیم کجا امنیت برقراره و کجا همچنان درگیری ادامه داره؟
درگیری ها بیشتر در ایالت کردوفان در مرکز سودان در جریانه. این ایالت یکی از ایالت های کلیدی سودانه، به خاطر اینکه بسیاری از منابع نفتی سودان در اطراف این منطقه است. ما با برخی از منابع سازمان ملل که تو این چند روز صحبت میکردیم، به ما گفتن که حدود 16,000 نفر آواره از مناطق کردوفان شمالی و غربی حرکت کردن و دارن خودشونو به مناطق مرکزی و شرقی میرسونن که امنیت بیشتری در این مناطق هست. این منطقه برای نیروهای امداد رسان سازمان ملل هم بسیار کلیدی و مهمه، به خاطر اینکه مسیری هستش که بسیاری از آوارگان سودانی تلاش میکنن خودشون رو به اونجا برسونن تا بتونن که از امداد رسانی برخوردار بشن.
به آوارگان اشاره کردین آقای بیگی، موضوع اصلی هر جنگی مردم هستن. در این آتش بس موقت فکر میکنید مردم، شما که اونجا هستید، آیا به این آتش بس اعتماد دارند؟ آیا امیدوارند؟ ناامیدند؟ فضای عمومی چگونه است؟
در چند روز داشتی که من در سودان بودم، از چند شهر مهم سودان از جمله بندر پورت سودان در شرق که الان دولت سودان عملیات خودش رو در حقیقت از اونجا انجام میده و کارهای سیاسی از اینجا پیگیری میشه، دیدن کردم در پورت سودان زندگی امنه و زندگی در با آرامش بیشتری در جریانه، اما در خارتوم چهره دیگه ای از جنگ و ویرانی دیده میشه. اینجایی که ما هستیم بسیاری از ساختمانهای دولتی، تجاری، بیمارستانها توسط نیروهای پشتیبانی سری ویران شدن. من از 2 بیمارستان بازدید کردم، بیمارستانهایی که به مدت 2 تصرف این شهر توسط نیروهای پشتیبانی سری به عنوان پایگاه‌های نظامی ازشون استفاده میشد و بعد که دیدن که نیروهای ارتش سودان دارن شهر رو دوباره پس میگیرن، این بیمارستانها رو سوزونده بودن به شدت. توی این بیمارستانها که میرفتم انقدر ویرانی بالا بود که اصلا امکان بازسازی اونها هم حتی وجود نداره و باید دوباره از نو ساخته بشن. در حاشیه شهر خارتوم با برخی از خانواده‌های آوارگان سودانی دیدار کردم، باهاشون گفتگو کردم، وضعیت بسیار بدی دارن. بسیاری از این خانواده‌ها داخل کمپ‌ها نمیرن چون یک مسئله فرهنگی اقوامشون این رو شرم میدونن که بخوان بستگانشون در داخل کمپ‌های امدادرسانی باشن. اینها رو به داخل خانه‌های خودشون آوردن، خودشون از وضعیت بسیار بد اقتصادی رنج میبرن. حالا این مشکل هم اضافه شده اینکه حالا خویشاوندانشون رو آوردن داخل خونه، وضعیت غذایی بسیار بدی دارن. شاید یک وعده غذا به زور میتونن تهیه کنن. یک برنج ساده که ما به کمک ارتش پخش کردیم بین این خانواده ها، نمیدونید چه تشکری میکردن. بچه‌هایی بودن که این برنج ها رو میگرفتن خوشحال، انگار مدت هاست مثلا غذای خوبی نخوردن یا غذای گرم نخوردن. اونجا حتی پرسیدم از آقایی که چه مشکلاتی داری، چی داری، گفتش من هیچی ندارم، تمام زندگیمو گذاشتم، از دست دادم، فقط بدنم رو برداشتم اومدم. و اشاره کرد به کفش های من که من اونجا واقعا شرمنده شدم، شاید برای اولین بار که کفش پامه. گفت نگاه کن تو کفش داری، من حتی کفش ندارم. نگاه کردم همه اکثرا، واقعا نظرم جلب شد به پاهاشون نگاه کردم، دیدم اکثرا حتی دمپایی ندارن، پاهای برهنه یا برخی یه لنگه دمپایی مثلا پاشون بود. خیلی وضعیتشون وضعیت وخیمیه، به خاطر همینه که باعث شده جنگ داخلی سودان به عنوان بزرگترین بحران انسانی حال حاضر جهان ازش یاد بشه.
گفتگو رو شنیدید با مهدی بیگی، خبرنگار مستقل، که پس از آتش‌بس 3 در سودان به این کشور رفته و از شرایط این کشور برای ما گزارش داد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با فروش جنگنده‌های F-35 بر عربستان سعودی موافقت کرد، اما آیا اجرایی شدن این توافق به معنای تغییر سیاست واشنگتن در حفظ برتری نظام اسرائیل در منطقه خواهد بود؟ چه نگرانی‌های دیگری در این زمینه مطرحه و آیا زمان تحویل جنگنده‌ها به ریاض مشخصه؟ این سوال‌ها رو در گزارشی از ایلیا جزائری پیدا کنید.
ایالات متحده با فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی موافقت کرده. جنگنده‌هایی که از مدت‌ها پیش عربستان سعودی به منظور تقویت نیروی هوایی خود از جمله برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای ناشی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به دنبال خرید آن بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آستانه سفر روز 27 آبان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا به خبرنگاران گفت:
بله، من قصد دارم این کار را انجام دهم. آنها میخواهند بخرند. آنها متحد بزرگی هستند و ما را دوست دارند. به وضعیت ایران نگاه کنید، همان که میدانید توانایی های هسته ایش را منهدم کردیم. به سعودی جنگنده های F-35 را خواهیم فروخت.
جنگنده F-35 ساخته شرکت لاکید مارتین پیشرفته ترین جنگنده حال حاضر در جهان به شمار می آید. اسرائیل تنها کشور در خاورمیانه است که از حدود 8 سال پیش از جنگنده‌های F-35 بهره می‌برد. سیاست واشنگتن طی دهه‌های گذشته حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه بود، اما آیا فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی این سیاست را نقض می‌کند؟ روزنامه تایمز آف اسرائیل گزارش داده که نیروی هوای اسرائیل به رهبران سیاسی این کشور نسبت به اجرایی شدن توافق میان آمریکا و عربستان سعودی برای فروش جنگنده‌های F-35 هشدار داد. اما گزارش‌های درباره وجود تفاوت‌هایی میان جنگنده‌های F-35 که ایالات متحده می‌خواهد به عربستان سعودی بفروشد با جنگنده‌هایی که در اختیار اسرائیل قرار داده منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از شماری از مسئولان آمریکایی و کارشناسان دفاعی گزارش داده جنگنده‌های F-35 که به عربستان سعودی فروخته خواهد شد از برخی مزایا که جنگنده‌های فروخته شده به اسرائیل دارند برخوردار نخواهند بود. جنگنده‌های F-35 به طور ویژه برای هر کشور که قصد خرید آن را دارد طراحی می‌شوند. آمریکا پیشرفته‌ترین جنگنده‌های F-35 را دارد. هر کشوری هم بخواهد تعدیلاتی در جنگنده‌های F-35 که در اختیار دارد انجام دهد، نیازمند مجوز از واشنگتن است. در این میان اسرائیل از امتیازهای ویژه‌ای برای اعمال تغییراتی در جنگنده‌های F-35 خود برخوردار است. از جمله امکان ادغام تسلیحات ویژه خود در این جنگنده و حسودن توانایی پارازیت انداختن بر سیگنال رادارها. روزنامه اسرائیلی جرزالین پست هم گزارش داده است جنگنده هایی که قرار است در اختیار عربستان سعودی قرار گیرد توانایی های کمتری از جنگنده های اسرائیل دارد، از جمله در زمینه جنگ الکترونیک. شش بدرسیان سخنگوی دولت اسرائیل نیز درباره توافق میان آمریکا و عربستان سعودی گفت:
نخست وزیر و رئیس جمهور ایالات متحده تفاهم مستحکم برای برتری دفاعی اسرائیل دارند. این تفاهم دیروز برقرار بود، امروز برقرار است و نخست وزیر اطمینان دارد که فردا و آینده برقرار خواهد بود.
قرارداد فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی در صورت عملی شدن می‌تواند نیروی هوای این کشور را با نیروی هوای امارات و قطر همسط کند. دو کشوری که با واشنگتن برای خرید جنگنده‌های F-35 توافق کرده اند، اما به دلیل اختلاف‌ها بر سر زمان تحویل، ویژگی جنگنده‌ها و نگرانی از رسیدن تکنولوژی آن به چین به حال تعلیق درآمده است. یک مقام نظامی اسرائیل سابق نیز به شبکه MBN گفته است چالش تنها فروش جنگنده‌ها نیست، بلکه جلوگیری از رسیدن تکنولوژی آن به چین است، به ویژه با توجه به روابط نزدیکی که چین با کشورهای عربی خلیج فارس از جمله عربستان سعودی دارد. در هر حال جدول زمانی مشخصی برای تحویل جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی وضع نشده. سایت سعودی دفاع عربی که تحولات نظامی به ویژه در جهان عرب را دنبال می‌کند، گزارش داده که پیش بینی می‌شود در صورت طی شدن روند به شکلی معمول، تحویل جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی از سال 2029 آغاز و سال 2031 تکمیل می‌شود.
گزارش شنیدید از ایلیا جزایری.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما در مورد کاخ مروارید، یکی از مهمترین بناهای معاصر ایران، امروز به نمادی از سرنوشت مبهم میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی تبدیل شده. بنایی که نه تنها جایگاه تاریخی و معماری اون به حاشیه رونده شده، بلکه حتی اشیاء وابسته به اون در خارج از کشور هم با سرنوشتی نامعلوم روبرو شدن. نمایشگاه میراث منبر فروش با تمرکز بر دو شیء مفقود شده از این کاخ، یک فنجان و قاشق چایخوری اختصاصی، به مسئله حذف آثار تاریخی، مسئولیت نهادهای داخلی و بین‌المللی و سیاست‌های مرتبط با میراث فرهنگی ایران می‌پردازه. این نمایشگاه توسط رومینا فروهر، پژوهشگر و کیوریتور ایرانی مقیم گلاسکو در اسکاتلند و بر اساس پژوهش او درباره ناپدید شدن آثار تاریخی ایران برگزار خواهد شد. گفتگویی داشتم با رومینا فروهر، این پژوهشگر در بریتانیا، که با هم میشنویم.
9 سالم بود که برای اولین بار با یه اردوی مدرسه وارد کاخ مروارید شدم. یکی از فوق‌العاده ترین تجربه های معماری برای من بود. هنوزم تصویرش با منه. سال 2023 اوایلش من تصمیم گرفتم که به طور جدی تاریخ این کاخ رو راجبش تحقیق بکنم و بنویسم و چندین بار از آرشیو بنیاد فرانک لوید رایت در ایالت آریزونا دیدن کردم. اونجا یک فنجون و یک قاشق مخصوص با نقش و نگار تمدن هخامنشی و ماد پیدا کردم که جزئی از ظروف سلطنتی کاخ مروارید بود و توسط یکی از معمارهای تلیسن به اونجا به عنوان سوغات آورده شده بود. پاییز 2023 دکترای خودم رو درباره کاخ مروارید شروع کردم توی مدرسه هنر گلاسگو. اما تو بهار سال 2025 وقتی که برای گرفتن اجازه انتشار عکس‌ها و اطلاعات با آرشیو تماس گرفتم، به من گفتن که مجموعه مربوط به کاخ هنوز پردازش نشده و باید بررسی بشه و همچنین اینکه اون فنجون و قاشقی که من راجبش تحقیق میکردم دیگه توی مجموعه وجود نداره. مسلماً شوکه شدم از این اتفاق. ازشون پرسیدم که خب چه اتفاقی برای اشیا افتاده و به من هیچ پاسخی ندادن. طبق قوانین خود بنیاد هر شیئی باید تاریخچه‌ای داشته باشه و مجموعه های پردازش نشده در دسترس پژوهشگران بیرونی قرار نمیگیره و خب این تناقض پرسش های جدی رو درباره اعتماد عمومی و مسئولیت پذیری بنیاد ایجاد میکنه. به دلیل این سکوت من تصمیم گرفتم که یک نمایشگاهی رو طراحی بکنم با نسخه های محدود از اشیای یادبودی که تصاویر این فنجون و قاشق رو در خودشون دارن. اون عکس هایی که خودم هم از فنجون و قاشق توی دست خودم گرفتم نمایش داده خواهد شد. هدف در دسترس قرار دادن این میراث فرهنگی توی این نمایشگاهه.
خب با تکیه به تجربه و پژوهشی که شما داشتین، نه تنها میراث فرهنگی که در داخل ایران باقی مونده، که آثار تاریخی که به هر دلیلی از ایران خارج شده هم میتونه در خطر ناپدید شدن قرار بگیره. چه باید کرد؟
با ثبت وقایع، با پاسخگو نگه داشتن بنیادها، اون مؤسساتیه که میراث فرهنگی ما رو یا پی اون وقایع تاریخی حالا دزدیدن بردن یا حالا واقعا خریداری کردن تو کالکشناشون هست. ما باید اینا رو پاسخگو نگه داریم، اینکه اون آثار رو برگردونن به کشور خودشون. ما چون دولتی نداریم حافظ میراث فرهنگی باشه، الان نمیتونیم راجع به اون مسئله بحث بکنیم، برای اینکه دولت خود ما داره میراث فرهنگی ما رو میدزده یا ازش مثل بانک استفاده میکنه برای داد و ستدهای نظامی یا حالا هر چی. بنابراین خیلی سخته که بگیم چه راهی وجود داره، ولی من به عنوان یه پژوهشگر آرشیو قضایی درست کردم.
این آرشیو دقیقاً چه کار میکنه؟
من یه پلتفرم مستقل به نام آرشیو قضایی ایران forensicarchiveofiran.com راه اندازی کردم که این آرشیو برای ثبت و مستندسازی هر نوع آسیب، جابجایی مشکوک یا ناپدید شدن آثار تاریخی طراحی شده. هر کسی میتونه به صورت کاملا ناشناس گزارش بده، هیچ ردی از ارسال کننده باقی نمیمونه. هدف من اینه که این گزارش ها در آینده در روند حقیقت‌یابی و عدالت انتقالی ایران استفاده بشه و نگذاریم که سرنوشت میراث فرهنگی ما چیزی بشه که برای کشورهای همسایه سوریه، عراق و یمن اتفاق افتاده.
میخوام برگردم به نمایشگاهی که شما در پیش دارید با عنوان میراث من برای فروش با محوریت کاخ مروارید. چه شد که کاخ مروارید محور اصلی پژوهش شما شد؟
صحبت ساخت کاخ از سال 1957-1958 شروع میشه، وقتی خود فرانک لوید رایت زنده بوده. نماینده فرانک لوید رایت در خاورمیانه آقای نظام آمری دعوت میکنه از پروتژه رایت ویلیام وزلی پیترز، یاد ایران و تینگی بوده بینشون و شاختوخ شمس پهلوی، راجع به ساخت یک کاخ صحبت میکنن تا اینکه سال 1969 ساخت شروع میشه تا 1973 نمادهای این کاخ از نمادهای ایرانی الهام گرفته و بر اساس عدالت اقتصادی ساخته شده که از تخت جمشید الهام گرفته شده. شاختوخ شمس پهلوی خودش به طور شخصی تمام مخارج ساخت و ساز کاخ رو بررسی می‌کرده و دلیلش هم این بوده که ایشون می‌خواسته که اون عدالت اقتصادی رو که در تخت جمشید بوده توسط اون اسناد حقوقی که ثبت شده اونها رو هم درست بکنه در کاخ مروارید و اون اسناد الان در توی دانشگاه کلمبیا وجود داره. یکی از اون نمادهای دیگه که از تخت جمشید الهام گرفته شده در واقع این فنجون و قاشق بودن که متاسفانه اونها ناپدید شدن. و دلیل این که اینقدر به نظر من مهم هستن اینه که مثل یک روح برای اون کاخ مروارید هستن که تمدن قدیمی ما، تمدن باستانی ما رو به مدرنیته ایرانی ارتباط میدادن و خب متاسفانه الان دیگه نیستن.
دوست دارید مخاطب شما بعد از اینکه از نمایشگاه خارج میشه با چه فکری درگیر بشه یا به چه چیزی بیشتر بیاندیشه؟
متاسفانه اینقدر مشکلات توی سرزمین ما زیاده که خیلی سخته که ما بیایم متمرکز بکنیم مردم رو روی میراث فرهنگی. ما مشکلات الان جنگل‌های هیرکانی داره میسوزه، مشکلات اقتصادی هست، ولی کاری که من میخوام بکنم اینه که این بحث رو بیارم وسط که میراث فرهنگی جزئی از حقوق بشر ماست. دلم بخواد اون کسی که وارد نمایشگاه میشه برای لحظاتی با میراث فرهنگی خودش، میراثی که در دسترس اون نیست و یا ناپدید شده، دست و پنجه نرم بکنه و یک ارتباطی به وجود بیاد بین اون شخص که داره این اشیایی که دیگه وجود ندارن رو نگاه میکنه و خودش رو در اون پیدا بکنه، میراث فرهنگی که ناپدید شده.
صدای رومینا فروهر را شنیدید، پژوهشگر و کیوریتور ایرانی مقیم اسکاتلند، گلاسکو در اسکاتلند، که پژوهش‌هایی داره درباره ناپدید شدن آثار تاریخی ایران. اما برای بسیاری از ما انسان‌ها شنیدن واژه بوسه یا دیدن تصویری از آن یادآور خاطرات عاشقانه و محبت‌آمیز، اما هیچ‌کدوم از ما نمی‌دونیم نخستین بار دقیقاً چه کسانی و چه زمانی لب بر لب هم گذاشتن. پرسشی که حالا گروهی از دانشمندان می‌گویند کوشیدن پاسخی برای اون پیدا کنند. بیشتر بشنوید از هومن عسکری.
بوسه معروف فیلم کلاسیک کازابلانکا را یکی از زیباترین صحنه‌های رمانتیک ثبت شده بر پرده نقره‌ای سینما می‌دانند.
You knew how much I loved you. How much I still love
you. و بوسه تاریخی جشن پایان جنگ جهانی یک ملوان آمریکایی و یک پرستار در میدان تایمز نیویورک هم از صحنه‌های معروف تاریخ معاصر جهان است. این هر دو شواهدی هستند از اهمیت این عمل به ظاهر ساده در فرهنگ و حافظه تاریخی ما آدم‌ها. اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید بوسه قدمتی چندین میلیون ساله دارد و به گفته دانشمندان برهم گذاشتن لب‌ها بین دو موجود مختص نوع بشر نیست. برای نمونه عمل بوسیدن مثلا در بین خرس‌های قطبی، گورک‌ها و پرندگان آلباتروس هم دیده شده است. بر پایه پژوهشی درباره قدمت و تاریخچه بوسه که نتایج آن به تازگی در نشریه انجمن رفتار انسان و فرگشت منتشر شده است، قدیمی‌ترین بوسه شبیه به آنچه بشر امروز به آن عادت دارد زمانی بین 16 تا 21 میلیون سال پیش رخ داده است. نخستین انسان‌های خردمند یا همان هوموسیپین‌ها، یعنی نیای بشر امروز، حدود 300 هزار سال پیش پیدا شدند. در بخشی از این پژوهش آمده که عمل بوسیدن پدیده‌ای اجتماعی فرهنگی است که زمانی حتی بین انسان‌ها و نئاندرتال‌ها هم رخ می‌داده است. گونه‌ای منقرض شده از خیشاوندان نزدیک انسان‌های باستانی که دانشمندان می‌گویند علاوه بر بوسه با انسان‌ها وارد رابطه شده و زاد و ولد هم کردند. دانشمندان می‌گویند بوسه در میان انسانوارها علاوه بر ما آدم‌ها در بین شامپانزه‌ها و بنوبوها که گونه شامپانزه هستند هم رایج است. واقعیتی که پژوهشگران را به این نتیجه رسانده که نیای مشترک این موجودات بوسه را به فرزندان خود منتقل کرده است. دانشمندان این همه را درباره قدمت بوسه متوجه شدند، اما به گفته آنها یک پرسش همچنان بی پاسخ مانده است. اینکه در واقع دلیل علمی بوسیدن چیست؟ یک نظریه مطرح سنجیدن میزان سلامت و هماهنگی برای جفتگیری در طرف مقابل است. با این همه دلیل بوسه هر چه باشد و قدمت آن به هر زمانی که برسد، به نظر می رسد دانشمندان در یک امر توافق دارند که این عمل در بین آدم‌های امروزی معنایی فراتر از تولید مثل و بقا یافته و رمز و رازی عاشقانه و شکلی عاطفی پیدا کرده است که شاید مخصوص بشر باشد و آنطور که به ظاهر شواهد نشان می دهند شاید هم نه.
با گزارش هومن عسکری از بوسه ها و ثبت اولین بوسه به پایان ایستگاه 19 امروز رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده ما بودید و همچنان هستید. ممنونم که ما رو انتخاب میکنید برای شنیدن و رادیو فردا صداییه که شما انتخاب کردید. برای اینکه خبرهای بیشتری رو ببینید و بخوانید میتونید به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، همینطور در شبکه‌های اجتماعی میتونید ما رو همراهی کنید، دنبال کنید. در اینستاگرام میتونید خبرها رو لحظه‌ای ببینید و بخوانید و همینطور در تلگرام رادیو فردا میتونید ما رو همراهی کنید و آخرین خبرها رو اونجا بخونید و ببینید. همینطور میتونید همراه رادیو فردا باشید که هر ساعت خبرها رو جدید بشنوید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانند.